ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در سال هجری شمسی گذشته دستاوردهای چشمگیر در عرصه آزادی بیان و دسترسی مردم به معلومات داشته است، ولی برخی فعالان مدنی و خبرنگاران می گویند مشکلات در زمینه آزادی بیان افزایش یافته است. دوستان عزیز، جزئیات این موضوع را در یک گزارش مفصل در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. اساکر تازه نفس آمریکایی در عرصه آموزش و مشورت دهی با نیروهای افغان در هلمند کمک می کنند. رئیس جمهور افغانستان یک نامه به همتای ترکمنستانیش فرستاده است. و اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 امروز در ایتالیا تدبیر می یابد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید اساکر آمریکایی که در این اواخر به ولایت هلمند رسیدند با نیروهای افغان در عرصه آموزش، مشورت دهی و هماهنگی عملیات‌های هوایی کمک می‌کنند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است 200 اسکر آمریکایی در پایگاه نظامی بسشن در ولایت هلمند جابجا شدند. به گفته محمد رادمنش، مسئله اعزام اساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان مطرح است، ولی تا اکنون اساکر تازه آمریکایی به افغانستان نرسیدند. لوی درستیز ایالات متحده آمریکا گفته است با در نظر داشت وضعیت در افغانستان و مشورت با قماندانان، تصمیمش با دونالد ترامپ رخت کرد. در حال حاضر حدود 8400 نظامی آمریکایی در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه‌های مانند انتقال گاز تاپی و خط ریل عطامراد اکینی نمونه‌هایی از روابط نزدیک و مستحکم بین افغانستان و ترکمنستان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکمنستان، محمد اشرف غنی در یک نامه‌ای که به مناسبت 25مین سال تحکیم روابط دیپلماتیک بین دو کشور به قربان قلی بردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ارسال نموده، گفته است کشورش آماده آن است تا برای تحکیم روابط دو جانبه و حفظ منافع مشترک همکاری های گسترده را با این کشور انجام دهد. پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی از طریق افغانستان به پاکستان و هند به تاریخ 13 دسامبر سال 2015 میلادی افتتاح شد. این پروژه سالانه ظرفیت انتقال 33 میلیون کیوبیک متر گاز را دارد. اتاقهای بین المللی تجارت افغانستان میگوید در حال حاضر ایران بزرگترین شریک تجارتی افغانستان است. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی ایران، سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاقهای بین المللی تجارت افغانستان گفته است بعد از آن که تنش‌های سیاسی و امنیتی با پاکستان افزایش یافت، روابط تجارتی بین افغانستان و ایران به طور بی‌سابقه گسترش یافته است. به گفته سیام‌الدین پسرلی، در حال حاضر حجم تجارت بین کابل و تهران حدود 1.8 میلیارد دلار می باشد و حجم تجارت با پاکستان حدود 50% کاهش یافته است. اتاقهای بین المللی تجارت افغانستان می گوید در حال حاضر حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان حدود 1 میلیارد دلار است، در حالی که قبل از تنش‌های اخیر به حدود 2 میلیارد دلار می رسید. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 امروز در شهر لوکا در ایتالیا تدبیر می‌یابد. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا با ابراز این که در این اجلاس روی تحریم‌ها بالای مقامات روسیه و سوریه بحث خواهد شد، گفت ما روی احتمال تحریم‌های بعدی صحبت می‌کنیم. مطمئناً بالای برخی چهره‌های نظامی سوریه و روسیه که در هماهنگی تلاش‌های نظامی سوریه دخیل بودند، کسانی که در نتیجه عملکرد وحشتناک رژیم بشار الاسد ملوث شدند. مسئله وضع تحریم‌ها بالای سوریه و روسیه بعد از آن مطرح شد که ادعای یک حمله کیمیایی نیروهای سوریه خشم بین‌المللی را برانگیخت و در عکس العمل با نیروهای آمریکایی بالای یک پایگاه هوایی سوریه حمله راکتی را انجام دادند. روسیه و ایران که از متحدان رژیم بشار الاسد به شمار می‌آیند، تأکید می‌کنند که این اسلحه کیمیایی متعلق به نیروهای سوریه نبوده، بلکه در داخل یک دیپوی شورشیان قرار داشت. قصر سفید هشدار داده است اگر سوریه باز هم اسلحه کیمیاوی یا بمب‌های بیلری را استفاده کند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر ضد این کشور گام‌های دیگر نظامی را خواهد برداشت. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: اگر به کشورها نگاه کنید که بر ضد سوریه از گام‌های ما حمایت کردند، معلوم می‌شود که به چه تعداد کشورها در کنار رئیس جمهور شانه به شانه ایستاده شدند. در آن طرف روسیه، کره شمالی و ایران با سوریه قرار دارند. من فکر می‌کنم اگر شما کشورهای حامی دو طرف را ببینید، این مسئله خیلی واضح است که ما حق به جانب هستیم. روز جمعه گذشته بعد از آن که گزارش‌های در مورد استفاده از گاز کیمیایی در ولایت ادلیب نشر شد، آمریکا بالای یک پایگاه هوایی سوریه با راکت‌های توماهاک حمله کرد. روسیه که از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند، در برابر این حمله راکتی یک عمل قهرمانانه نشان داد و آن را یک حرکت خلاف قوانین بین‌المللی خواند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در نتیجه حمله راکتی آمریکا بر پایگاه هوایی سوریه 20% تیارات فعال نیروهای هوایی سوریه از بین رفته است. جیمز ماتیس روز دوشنبه در اعلامیه‌ای گفت حکومت سوریه در میدان هوایی الشیارات نه تیارات را برای پرواز آماده میتواند و نه هم مواد سوخت برای آنها دارد. جیمز ماتیس رهبر پنتاگون میگوید برای حکومت سوریه مشورت خیلی نادرست خواهد بود که باز هم از اسلحه کیمیایی استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است حمله راکتی بالای سوریه یک جزا برای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به خاطر استفاده از اسلحه کیمیایی در برابر مردم آن کشور بوده است. و رهبران بریتانیا و آمریکا با هم توافق کردند که سعی می‌کنند روسیه را قناعت دهند تا از حمایت رژیم سوریه دست بکشد. صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی دیروز با هم توافق کردند که تلاش خواهند کرد تا روسیه را قناعت دهند که حمایت خود از رئیس جمهور بشار الاسد را خاتمه بخشد. این مطلب را دفتر تریزا می صدر اعظم بریتانیا اعلان کرده است. سخنگوی صدارت بریتانیا گفت رهبران دو کشور ابراز امیدواری کردند که هنگام بازدید وزیر خارجه آمریکا از مسکو در این هفته پیشرفت به سوی یک راه حل بحران سوریه به میان آید. سخنگوی صدارت بریتانیا گفت یک روزنه از فرصت اکنون وجود دارد که میتوان روسیه را قناعت داد که همبستگی این کشور با رژیم اسد دیگر با منافع استراتژیک روسیه سازگار نیست. روسیه به قطع حمایت خود از رژیم بشار الاسد در سوریه چندان تمایل نشان نداده است. یگانه پایگاه‌های بحری و هوایی روسیه در منطقه مدیترانه را سوریه فراهم ساخته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با همکارم نورالله شایان در مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان بودید. ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. در حالی که حکومت افغانستان از دست آوردهای چشمگیر در عرصه آزادی بیان و دسترسی مردم به معلومات در سال گذشته خبر می‌دهد، ولی خبرنگاران و برخی فعالان مدنی می‌گویند آزادی بیان باز هم در افغانستان با مشکلات روبروست. مسئولان غور می‌گویند عدم تطبیق قانون بالای دهقانان سبب شده که کشت کوکنار در این ولایت افزایش یابد.
اگرچه ما بسیار تلاش کردیم برای مردم آگاهی دادیم که این ضرر داره و همیشه وقت هم یک تجربه ما به دست آوردیم، تا زمانی که دهقان یا کشتامند باورمند به می نشه که اگر کوکنار کشت کنه از طرف پلیس مورد پیگرد قرار میگیره، شاید به عذر و زاری هم خیلی گوش فرانند.
گزارش هم درباره راشد خان کرکت باز مشهور افغان داریم که در مسابقات لیگ برتر هند خوب درخشیده و توجه را به خود جلب کرده است. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و گزارش هم از اجلاس امروز 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان داریم که بحران سوریه را مورد بحث قرار میدهد. و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید در سال 1395 شمسی در بخش آزادی بیان و دسترسی مردم به معلومات دست آوردهای قابل ملاحظه داشته است، اما برخی فعالان مدافع خبرنگاران و پرس کلب کابل دست آوردهای حکومت افغانستان را نمایشی خوانده میگویند مشکلات در زمینه آزادی بیان کاهش نه بلکه افزایش یافته است. همکارم آرش همایون موضوع را با جزئیات و تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در سال 1395 شمسی شاهد دستاوردهای مهم در بخش‌های آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات بوده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که روز دوشنبه نشر شد، گفته شده که رئیس جمهوری این کشور با صدور یک فرمان 7 ماده‌ای نهادهای دولتی را برای اطلاع رسانی درست و به موقع به رسانه‌های همگانی و مردم موظف ساخته است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر تأمین امنیت خبرنگاران، همکاری نهادهای دولتی با خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات و پیگیری قضایای قتل و خشونت علیه آنها، احمد نادر نادری به حیث سفیر آزادی بیان تعیین شده است. به گفته ریاست جمهوری افغانستان، یک یادداشت رسمی به منظور تهیه یک دستورالعمل روشن در رابطه با رفتار ماموران امنیتی با خبرنگاران به نهادهای امنیتی این کشور نیز ارسال شده است. اما تعدادی از فعالان مدافع خبرنگاران و به طور خاص پرس کلب کابل مش حکومت وحدت ملی را در زمینه دسترسی به اطلاعات ناقص و دستاوردهای آن را نمایشی خواندند. قریب الرحمن شهاب معاون پرس کلب کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت آن طوری که انتظار می رفت در سال 1395 شمسی در بخش های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دستاورد و پیشرفت قابل ملاحظه به نظر نمی رسد. قریب الرحمن شهاب می گوید آنچه که در این اعلامیه به حیث دستاورد عنوان شده موارد سطحی است، مثلا تعیین کسی به حیث سفیر آزادی بیان یا موارد دیگر که با آن نمیتوان دستاورد بزرگ گفت. اگر وضعیت خبرنگاران را در ولایات بپرسید، در آنجا به جای این که مشکلات حل شده باشد زیاد هم شده است که یک تصویر مجموعی را برای درک وضعیت کنونی آزادی بیان ارائه می کند. قریب الرحمن شهاب از حکومت افغانستان خواستار آن شده است که قانون دسترسی به اطلاعات را عملی نموده، به حراست از حیات خبرنگاران توجه جدی کنند و به خاطر بهبود برخورد با آنها به مقامات حکومتی این کشور هدایت بدهد. حکومت افغانستان و متحدان بین المللی آن پیشرفت‌ها در بخش‌های مطبوعات و آزادی بیان را بزرگترین دستاورد 15 سال اخیر می‌خوانند. این در حال است که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات در جهان در سال 2016 میلادی در ردیف 120 قرار داشت و بر اساس احصایه کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران، افغانستان در زمره خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران محسوب می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر غور می گویند عدم تطبیق قانون بالای دهقانان سبب شده تا کشت کوکنار در این ولایت افزایش یابد. و گفته این مسئولین با آنکه کشت و زرع مواد مخدر مطابق قانون جرم است، اما آنها هیچگاه شاهد بازداشت عاملان این کار نبودند. و از طرف هم با گفته این مسئولان ناتوانی پلیس در برابر کشت کوکنار سبب شده تا مردم به این کار رو آورند. عبدالقدیر غفوری با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش می‌دهد.
زرع مواد مخدر در غور از چند سال است که رو به افزایش می باشد و دواقین در بیشتری از مناطق، حتی در نزدیکترین قریه‌جات مرکز نیز به گونه گسترده‌ای به زرع مواد روی آوردند. به این اساس مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان می سازند که نبود اراده قوی نیروهای امنیتی در جلوگیری از کشت کوکنار سبب افزایش زرع مواد گردیده است. محمد یوسف وکیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر غور تاکید می کند که هرچند آنان برنامه‌های آگاهی‌دهی زیادی را به منظور جلوگیری از کشت کوکنار تطبیق نمودند، اما موثریت چندانی نداشته است. به گفته آقای وکیلی، جلوگیری از ضرر مواد مخدر زمانی ممکن خواهد بود که زارعینیان با برخورد قانونی مواجه شوند.
اگر ما بسیار تلاش کردیم برای مردم آگاهی دادیم که این ضرر داره و همیشه وقت هم یک تجربه ما به دست آوردیم، تا زمانی که دهقان یا کشتامن باورمند به این نشه که اگر کوکنار کشت کنه از طرف پلیس مورد پیگرد قرار میگیره، شاید به عذر و زاری هم خیلی گوش فراند.
به بیان آقای وکیلی، آنان تا هنوز هیچ چیزی را نتوانستند پیدا کنند تا بدیلی برای کشت کوکنار باشد و در این باره کدام برنامه نیز روی دست ندارند. رئیس مبارزه با مواد مخدر غور با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی غور میگوید در صورتی که از زر کوکنار جلوگیری نشود، غور در آینده نزدیک به یک جامعه معتاد به مواد مخدر تبدیل خواهد شد.
افزایش احتیاط فوق العاده نگران است. شخصا خودم بی حد نگران است. حتی به تشویش هستم شاید که احتمالاً اگر جلوی این فاجعه گرفته نشه، احتمال از این میره که روز ما یک جامعه معتاد داشته باشیم.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز از افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر نگران هستند و این کار را بزرگترین عامل ناامنی ها عنوان میکنند. محمد حسن حکیمی، فعال مدنی در غور، میگه که عدم مبارزه جدی در نابودسازی مواد مخدر سبب شده است تا این چالش دامنگیری جامعه شود.
کشت و قاچاق مواد مخدر بزرگترین مشکل اجتماعی و امنیتی در کل افغانستان و همچنان در ولایت غور میباشد.
در همین حال شهروندان نیز حکومت را متهم به بی‌توجهی در امر مبارزه با کشت مواد مخدر میکنند. دو تن از این شهروندان به رادیو آزادی میگویند
کشت کوکنار واقعا در ولایت غور افزایش یافته و مردم بیشتر زمین های خود از کوکنار یا تریاک کشت کردند و این سبب میشود که خانم ها، جوان ها و مردم به مواد مخدر رو آورند. و
امید بودم یک از شهرنشینان شهر فریسکو قسمی که به شما معلومه کشت کوکنار سال به سال افزایش میافته، کوکنار شده مردم مجبور هستند کشت کوکنار کش کنن به خاطر که دولت به داقین تانوز هیچ چیز توزیع نکرده، تخم اصلاح شده یا کدام چیز دیگه.
خواستیم تا دیدگاه قماندانی امنیه غور را نیز با خود داشته باشیم، اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. نگرانی از افزایش کشت مواد مخدر در غور در حالی به وجود میاد که در سال گذشته مقامات محله غور از موجودیت بیش از 50,000 تن اعتیاد به مواد مخدر خبر داده و این روند را رو به افزایش خوانده بودند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
راشد خان، بازیکن مشهور کرکت افغانستان، با درخشش عالی در بازی‌های لیگ برتر هند توجه علاقمندان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. او و محمد نبی ساحل اولین کرکت بازان افغانند که در لیگ برتر هند بازی می‌کنند. بعد از وقفه کوتاه تفصیلی بیشتری داریم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
راشد خان میگوید رویای وی به اشتراک در لیگ برتر هند محدود نیست. او که برای تیم سن رایزر حیدرآباد در این لیگ بازی می کند، بعد از مسابقه روز یکشنبه در برابر تیم گجرات با آژانس خبررسانی رویترز گفت: هدف من این است که برای تیم کشور خود بازی تست انجام دهم. هدف اصلی من این است که کرکت بازان مسابقات تست باشیم. راشد ارمان در دو بازی لیگ برتر هند 5 بازیکن تیم مقابل را از میدان بازی خارج ساخته است. افغانستان ماه گذشته در جام شورای جهانی کرکت آیرلند را در بازی‌های 20 اووره، مسابقات یک روزه و 4 روزه شکست داد و میان تیم‌های اسوسییتد مقام اول را حاصل کرد. در درجه بندی شورای جهانی کرکت در حال حاضر هند مقام اول و زیمبابوه مقام اخیر را دارد. آفریقای جنوبی با داشتن 119 امتیاز در بازی‌های یک روزه در صدر جدول قرار دارد. افغانستان در چنین بازی‌ها 52 امتیاز دارد و قبل از زیمبابوه در مقام دهم قرار دارد. زیمبابوه در بازی‌های یک روزه 48 امتیاز و آیرلند 42 امتیاز دارد. لالچند راجپوت، سرمربی تیم افغانستان، می‌گوید که تیم وی بسیار کوشش کرده و مستحق درجه تست می‌باشد. بازیکنان توانمند مثل راشد خان چون افغانستان درجه تست ندارد، در بازی‌های تست اشتراک کرده نمی‌توانند. راشد خان میگوید با اشتراک در لیگ برتر هند از بازیکنان و مربیان ورزیده‌تر تجربه می آموزد و با مسابقات در برابر ده ها هزار تماشاچی آشنایی حاصل می کند. او به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که بازی در برابر بازیکنان بزرگی چون دیوید وارنر، یوراج سینگ و کین ویلمسن یک تجربه بسیار جالب است. راشد خان میگوید ما مربیان ورزیده چون تام مودی داریم، آنها باعث تغییر در بازی می شوند. او میگوید بازی با تیم جالب چون سنرایزر نشان می دهد که وی لیاقت دارد و می تواند چیزی به دیگران تقدیم کند. بازیکنان بسیار ورزیده چون برندن مک‌کولم و آرون فینچ هم از عهده توپ اندازی گوگلی راشد خان برآمده نتوانستند و از میدان بازی خارج شدند. راشد ارمان موافقت خود را برای انکشاف کرکت در افغانستان مهم دانسته می گوید که این پیروزی یک پیام مهم به بازیکنان افغان می رساند. به این معنا که اگر آنها کوشش کنند و خوب بازی کنند به هدف خود می رسند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک مقام پیشین وزارت داخله افغانستان میگوید برخورد دوگانه در روند خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول سبب تقویت برخی گروه های تنظیمی سابقه شده است. منیر منگل، معین پیشین وزارت امور داخله و مسئول اسبق یکی از بخش های پروسه DDR، میگوید که برخی ارگان ها با این کار فایده خود را جستجو می کنند و حمایت از این گروه ها سبب افزایش ناامنی شده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که درگیری‌های اخیر میان برخی قماندانان حزب و حزب جنبش و جمعیت اسلامی نگرانی شماری از باشندگان ولایت‌های شمال را برانگیخته است. نصرت پارسا با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
منیر منگل، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، میگوید برخورد دوگانه در برابر روند خلع سلاح افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول سبب تقویت برخی گروه‌ها در شمال کشور شده است. آقای منگل که یک زمان مسئول برنامه انحلال گروه‌های مسلح غیر مسئول یا DDR بود، میگوید از دیر زمان در برابر این روند مصلحت وجود داشت که حالا این مشکل به یک درد سر بدل شده است.
این اشخاص اکثرا قماندانای زمان سابق هستند و این قماندانا به خاطر از اینکه نفوذ خود را در سایه دستایی خود داشته باشه، از این بی‌امنیتی به نظر خود یک برداشت مثبت میکنه و این برداشت مثبت از این سبب بازی میشه که حتی در وقتایی که انتخابات میباشه مردم از تشویق میکنن که با کدام کاندید رای بتین با کدام نتین و خوره با همون کاندید مطرح آدم معرفی میکنه.
وی میگوید تنظیم هایی که در برابرشان اقدامات لازم نشده فکر میکنن که نفوذ وسیعشان روند خلع سلاح‌سازی آنان را با مشکل روبرو ساخته است. اما به باور آقای منگل، پروسه خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت های جنوبی و برخی ولایت های دیگر آسان‌تر عملی شده است. پس از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری حامد کرزی، روند خلع سلاح گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول آغاز شد و اما چگونگی عملی شدن این روند چیزی است که هنوز هم با انتقادهای به همراه است. سالم محمد صالح، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، میگوید برخی احزاب سیاسی در افغانستان خلع سلاح نشدند و بیشتر فعالیت‌هایشان خودسرانه است. این در حالی است که اخیراً تقابل میان افراد وفادار به عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، و عطا محمد نورعلی بلخ باعث ایجاد ترس در میان شمار از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور شده است. شماره از اعضای حزب جنبش و جمعیت اسلامی از سال گذشته به این سو چندین بار در برابر هم دست به تظاهرات زدند که این کار حتی به خشونت، زخمی و کشته شدن برخی ها منجر شد. وزارت امور داخلی افغانستان درباره این نگرانی ها میگوید روند خلع سلاح گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول هنوز هم جریان دارد و فعالیت های خودسرانه برای آنان قابل قبول نیست. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، برای رادیو آزادی گفت احزاب جنبش و جمعیت گروه‌های فعال مسلح غیر مسئول در شمال را وابسته به خود نمی‌دانند. به گفته وی در صورت چنین موارد برای بازداشتشان اقدام خواهد شد.
هنوز هم اسناد مدارک وجود نداره که اینا بستگیشان با این دو حس نشان بدن. اگر مواردی باشه توان این فعالیتی احزاب زیر سوال می‌بره و اگر افرادی را که ما شناسایی بکنیم که اینا مسلح هستن و خود پیوند میزنن به احزاب سیاسی، طبعا اینا را مطابق قانون بازداشت و شناسایی و بازداشت.
منیر منگل، معین ارشد پیشین وزارت امور داخله، هرچند اراده رهبری حکومت فعلی را در برابر گروه‌های مسلح غیر مسئول قوی می‌داند، اما می‌گوید نبوده هماهنگی در سطوح پایین و حمایت مسئولان امنیتی در برخی محلات که از سال 2001 به این سوارد دولت شدند می‌تواند این پروسه را آسیب برساند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه اندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان با وجود خشونت و فساد در کابل هستند تعدادی که امیدوارند. به نوشته مقاله، برای آن که حالت را در افغانستان درک کنید باید به کابل رفته، وارد ساختمان نیمه کاره و بدون لوحه شده داخل دفتر شوید، جایی که یک مرد جوان با دریشی جدیدش مشتاقانه مشغول مرتب ساختن فرنیچر دفتر است. این جوان نادر نادری نام دارد که تازه رئیس کمیسیون خدمات مالکی شده و می گوید پر از انرژی و اشتیاق است. او می گوید هدفش این است که مرکز قدرت را که مملو از بازی های سیاسی و خیشخوری هاست به نهاد سالم مبدل سازد که به همه کاندیدان فرصت عادلانه می دهد. نه اولویت را برای خواهرزاده های وکلای پارلمان و جنگ سالاران. نادری 42 ساله می گوید اگر موافق شود یک سیستم کاری بر اساس ضوابط نه روابط را ایجاد نماید، شاید این مسئله بتواند اعتماد مردم به دموکراسی افغانستان را جلب کند. به نوشته روزنامه، در حالی که نصف عمر حکومت فعلی که وعده اصلاحات را داده بود گذشته است، افغانستان هنوز هم با مشکلات دست و پنجه نرم می کند که در 16 سال گذشته دامنگیر این کشور بود. در حالی که شماری از افغانها بی صبرانه انتظار نشانه های حمایت از اداره جدید امریکا را دارند، شمار دیگر قبلا امیدشان به جامعه جهانی را از دست داده، حتی سوال می کنند که آیا کمک نظامی بیشتر و کمک های اقتصادی خارجی آن چیست که کشورشان نیاز دارد؟ داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، به ایندیپندنت گفته است ما 16 سال از اصلاحات شنیده ایم، ولی هنوز هم شاهد همان طرز فکر هستیم، جایی که رهبران تلاش دستکاری در همه چیز را دارند. به گفته مرادیان، امور امروز بیشتر قطبی و خطرناک شدند. اگر من می توانستم بین اعزام 20,000 سرباز بیشتر به افغانستان و یک تعهد واقعی از سوی حکومت برای اصلاحات انتخاب کنم، اصلاحات را برمی گزیدم. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن یک سرباز امریکایی در ولسوالی چین ننگرهار به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، با وجود آن که قوای افغان و امریکایی داعش را در منطقه سرکوب کردند، با آن هم ولسوالی که اچین به حیث مرکز فعالیت های داعش در افغانستان معصوب می شود. به نوشته نیویورک تایمز، این اولین امریکایی است که در سال جاری میلادی در افغانستان کشته شده است. نیویورک تایمز در اشاره به ارقام موجود در صفحه اینترنتی آی کژوالتیز می گوید که در سال 2016 امریکایی در افغانستان کشته شده بودند که 10 آنها با فایر گلوله دشمن کشته شدند. در حال حاضر 8400 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند که دو ماموریت مختلف را به پیش میبرند. یکی مشوره دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغان و دوم مبارزه بر ضد تروریسم در عملیات علیه القاعده و داعش. نیویورک تایمز به اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان، اشاره کرده که خواهان اعزام چند هزار سرباز بیشتر به افغانستان شده و گفته است به نظر می رسد فصل دشوار از جنگ در پیش روست.
و وزیر خارجه برتانیا روز دوشنبه گفت اجلاس امروز وزرای خارجه G7 یا 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان روی وضع تحریم‌های بیشتر بالای چهره‌های نظامی روسیه و سوریه بحث می‌کند. اجلاس ادروزه وزرای خارجه G7 در ایتالیا در حال دایر می‌شود که حمله کیمیاوی مزون اخیر در سوریه که واکنش واشنگتن را در پی داشت باعث خشم جهانی شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اجلاس دو روزه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا در حال صورت می‌گیرد که جنگ داخلی سوریه بر آن سایه افکنده است. وزرای خارجه G7 تلاش می‌کنند تا یک موقف مشترک را در قبال بحران سوریه اتخاذ نموده روی آوردن فشار بالای روسیه بحث می‌نمایند تا روابط خود را با رئیس جمهور بشار الاسد قطع کند. وزیر خارجه بریتانیا گفته است وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 روی وضع تحریم‌های بیشتر بالای چهره‌های نظامی روسیه و سوریه بحث می‌کنند. بوریس جانسون روز دوشنبه در آستانه اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در شهر لوکا در ایتالیا به خبرنگاران گفت: پیامی را که ما به روسیه می فرستیم خیلی واضح و روشن است که آیا آنها می خواهند در کنار رژیم مسموم سوریه باقی بمانند؟ آیا می خواهند با مرد پیوسته باشند که مردم خود را مسموم می کند؟ یا می خواهند با امریکایی ها باقی G7 و کشورهای متحد به خاطر یک آینده جدید برای سوریه کار کنند؟ بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا بعد از ملاقات با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌های جدید می‌تواند چهره‌های را هدف قرار دهد که در هماهنگی تلاش‌های نظامی اردوی سوریه دخیل بودند. 7 کشور صنعتی جهان یا G7 مشتمل بر ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا است. بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری ایتالیا به تاریخ 11 اپریل وزرای خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اردن با وزرای خارجه G7 در یک نشست خاص جلسه می‌کنند. اجلاس وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان یا G7 در حال صورت می‌گیرد که ادعای یک حمله هوایی کیمیاوی نیروهای سوریه به تاریخ 4 اپریل در منطقه خان شیخون در ولایت ادلیب خشم بین‌المللی را برانگیخته است. در اثر این رویداد بیش از 80 تن کشته شدند. در واکنش به این رویداد نیروهای بحری آمریکا به تاریخ 7 اپریل 59 راکت نو توماهاک را بالای یک پایگاه هوایی سوریه فایر کردند که مورد نکوهش روسیه و ایران قرار گرفت. مسکو و تهران که در جریان جنگ 6 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت قاطع دیپلماتیک و نظامی نمودند، ادعا می‌کنند که گاز مسموم زمانی به فضا آزاد شد که نیروهای حکومت سوریه یک دیپوی اسلحه شورشیان را مورد هدف قرار دادند. این ادعا توسط ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها رد شده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش از اجلاس امروز G7 یا 7 کشور صنعتی پیشرفته جهان، می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام مجله آزادی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره این مطالب خدمت شما تقدیم خواهد شد. سخن هفته پیرامون حب وطن و پاسداری از منفعت آن. دکلمه شعری از کاظم کاظمی از دیار غربت به یاد وطن. بخش نخست بحث علمی در مورد اقتصاد فرهنگی. مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی با خانم ناجیه کریم، شاعر و نویسنده افغان در ولایت هرات. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته سفیر ژاپن مقیم کابل در دیدار با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از همکاری‌های بیشتر آن کشور در بخش باستان شناسی اطمینان داد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با همکاری‌های ژاپن در بخش آبدات تاریخی افغانستان، به خصوص باستانشناسی، تئاتر، فیلم، رسانه‌ها و همچنان برگزاری سمپوزیوم در رابطه با میراث‌های فرهنگی افغانستان و به خصوص مجسمه‌های بامیان که قرار است در ماه اکتبر سال جاری میلادی از طرف یونسکو به همکاری کشور ژاپن در شهر توکیو آن کشور برگزار شود، بحث صورت گرفت. میسوجی سوزوکا سفیر ژاپن در کابل یک مجموعه از معلومات و فهرست فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی که در مغایر با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی نبوده به سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داد. نمایشگاه نقاشی بهاری در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نمایشگاه 60 اثر هنرمندان آموزشگاه هنری بامیان برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. در محفل افتتاح این نمایشگاه، پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی چنین نمایشگاه را برای رشد هنرمندان مفید بیان کرد و گفت که هنرمندان ذهن پرخاشگری را در هنر جای ندهند و چنان آثار را خلق کنند که مخاطبان خواستار آنند. در این نمایشگاه 60 اثر هنرمندان جوان آموزشگاه هنری بامیان که شامل آثار کار شده با رنگ روغنی، آبی و خطاطی می باشد، برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بخش فرهنگی یونسکو در رابطه با گسترش همکاری‌های آن نهاد با وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این دیدار در رابطه با انتقال پروژه مس عینک از وزارت معادن و پترولیم به وزارت اطلاعات و فرهنگ، همکاری بانک جهانی و یونسکو در این زمینه، برداشتن موانع و رفع نقاط ضعف که در 8 سال گذشته در روند کار این پروژه وجود داشت و پلان‌های ترتیب شده یک ساله و 3 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با پروژه مس عینک، برگزاری نشست روی چگونگی پیشبرد کار این پروژه، سمپوزیوم در مورد آثار تاریخی و مجسمه‌های بامیان که در ماه اکتبر در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌گردد، بحث صورت گرفت. در این دیدار نسانوری ناگا اوکا رئیس بخش فرهنگی یونسکو و ماریا ریتا مسئول پروژه مس عینک از طرف یونسکو در رابطه با برنامه‌ها و کارکردهای آن مؤسسه معلومات دادند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
وجیزی از یک بزرگمرد فرهنگی به یادم آمد که گفته بود گوسفندها فکر می کنند که چوپان دوستشان دارد، اما این را نمی دانند که چوپان دوست صمیمی قصاب است. بله، امروز دنیا دنیای منفعت است و کار همه به خاطر منفعت. هیچ کسی از منفعت خود نمی گذرد و تنها در الفاظ است که مردم از منفعت عام حرف می زنند که گویا منفعت شخصی را فدای منفعت عامه می سازند. این بدون شک یک دروغ است و از هزار یکی سراغ شود که چنین کند. پذیرفتن حقیقت و صداقت در نزد شماری تنها و الفاظ است و اصل فلسفه در رساله ها باقی می ماند. در مواردی حتی در سطوح اجتماعی هم گفته می شود که حب وطن الزامی است و منفعت کشور بالاتر از منفعت فردی باید باشد. اما کمتر دیده می شود که فردی خود را فدای وطن کند و از منفعت مادی و معنوی خود به هدف حفظ ناموس وطن بگذرد. اما در اصل خیلی شیرین طرح شده اگر عملی شود و همه برای حفظ و نگهداری و ثبات وطن مشت در یک نقطه بکوبند تا مدعا به دست آید و این ایثار و فداکاری از سوی تعداد کمی هم شده عملی شود، با تحریک حس ملی صفوف بزرگ و بزرگتر گردد تا بالاخره سیل عظیمی از وطن پرستان ایجاد و همه برای تعالی و پیشرفت وطن دست یکی کنند و بدبختی های ناشی از بی اتفاقی و تبعیض از میان برداشته شده و یک رنگی و اتحاد جای آن را اشغال نماید. لذا نباید به همه امثال حکم ها هم باورمند بود. بهترین گزینه صداقت و آغاز کار از خود است و هر کس در هر موقفی است وجیبه و دین وطنی را ادا نماید و در منفعت کشور خود صادق باشد. در آن صورت می شود امیدوار بود که ما هم می توانیم با قافله تیزتک حیات همسری کنیم و کاری را که انسانهای دیگر انجام دادن ما نیز بتوانیم انجام دهیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ناجیه کریم فرزند محمد کریم کابلی یکی از شعرهای نامدار افغانستان است. خانم کریم مکتب را در لیسی زرغونی شهر کابل به اتمام رسانده است و دوره لیسانس و ماستری خود را در رشته علوم تغذیه از پوهنتون اوهایو ایالات متحده امریکا به دست آورده. در ضمن او تا کنون 5 مجموعه شعری را نیز به چاپ رسانده است. خانم کریم بیشتر سبک خراسانی را می پسندد. ناجیه کریم نزدیک به 40 سال است که در ایالات متحده امریکا زندگی می کند و در طول این دوران سفرهایی نیز به کشور داشته است. او سال گذشته به خاطر رونمایی از مجموعه شعریش به نام نوای نی به دعوت پوهنتون هرات وارد این ولایت شد. همکارم شاپور صابر با استفاده از این فرصت مصاحبه ای را با خانم ناجیه کریم انجام داده و نخست پرسیده است که از چه زمانی به شعر و شاعری روی آورده است.
خدایا دیده ای روشن ترم ده، دلی دانا و خوی بهترم ده، با باغستان سبز داغداران انیس و مونس هم باورم ده. سلام و احترام به شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. ما بسیار تشکر میکنم، بر ما جای خوشی و افتخار است که شما از ما دعوت کردید که در برنامه رادیو آزادی چند لحظه پای صحبت با شما باشم. شعر سرودن اصلا از دوران کودکی، چون پدر بزرگ محمد کریم کابلی شاعر بسیار مشهور کشور ما هستند، بر خانواده که به فرهنگ و ادب بسیار علاقه داشتن بزرگ شدیم. در دوران مکتب اشعار طنز می سرودم و تقریبا من مدت 39 سال است که از کشور دور هستم و مدت زیادی چون مصروف درس و تحصیل بودم از شعر و ادب دور بودم، از ادبیات سخن. اما حالت وطن، وضع افغانستان بسیار سر ما تأثیر انداخت، مخصوصا بعد از ورود طالبان در کشور. این باعث شد که من دوباره روی بیارم به شعر و اشعار را که سرودم، کتاب اول را که چاپ کردم مجموعه اشعارم به نام نوای بینوایان بود که به چاپ رسید. همه درد وطن مردم ما، حالتی که به سر زنا و کودک ها و طفلا.
خانم کریم، طوری که شما یادآوری کردین، از زمانی که متعلم مکتب در کابل پایتخت افغانستان بودیم تا کنون با شعر و ادب سر کار داریم، بیشتر توضیح بدیم که چند اثر شعری تا کنون از شما به چاپ رسیده و بیشتر چی سوژه های شما در این کتاب ها گنجنده؟
5 اثر به چاپ رسیده که دیوان اول مجموعه نوای بی‌نوایان، بعد از او یک مجموعه به نام بستان خرد که اثرش چستانای منظوم از خودم بوده و جمع‌آوری کردیم اندرزای منظوم، نکات منظوم، از البته همش از خودم نبوده، یعنی معمولا چستانا و بعض نکات منظوم از خودم بود. بعدش یک کتاب دیگه به نام نوای نی به چاپ رساندم که نوای نی هم مجموعه غزلیات، رباعیات، دو بیتی‌ها، قصاید، مخمس. باز کتاب پارسال به چاپ رساندم که از من دعوت شد به دانشگاه هرات. اینا محفل بسیار باشکوهی برگزار کردن به مناسبت رونمایی کتاب نوای دل، که نوای دل هم یک قسمتش به انگلیسی ترجمه شده، اشعار زیادترش به زبان دری. ای هم شامل غزلیات، رباعیات، قصاید. محتوای کتاب نوای دل زیادتر شعر فرض کنین در باره معلولین گفته شده. البته ای اشعار به انگلیسی هم ترجمه شده، خشونت های خانوادگی فرض کنین، در باره بزرگ داشت از فرهنگ های جهان. ای شعر هم به 3 زبان ترجمه شده.
آخرین اثر شما باغستان داغداران؟
بله، این آخرین اثر از باغستان داغداران که محتوای از این اشعار مخصوص برای ولایات کشور.
دقیقاً اون چی که من این کتاب گرفتم چند برگ از اون بیشتر به توصیف ولایات مختلف،
ولایات مختلف. بله.
از هرات گرفته تا بامیان، از بامیان تا بلخ، از بلخ تا کابل.
بله.
در پهلوی این فوجه ها و مطالب نگاهی هم شده به وضعیت زندگی اطفال و زنان بنوینا. بله. در برگیندی از اینا بوده.
بله.
وقتی خانم ناجی کریم دور از وطن است تا امریکا تا افغانستان فاصله بسیار زیاده داره، چی از لحاظ جغرافیایی و چی از لحاظ زمانی، این حس چطور دست داد که با آن هم به این مسائل پرداخته؟
بله، وطن هیچ وقت آدم فراموش کرده نمیتونه. عشق وطن، عشق به میهن ما، به مردم ما، حالت کشور ما زنان، این همی باعث شده که من الهام بگیرم و بتانم که بنویسم. با وجودی که دور بودیم تانستیم. مثلا در یکی از اشعار ماست که وطن ای مامنی اجداد پاکم، زداغی دوریت بس دینه چاکم، شودهایا که روزی باز بینم، ز سر آبا گردد خاک پاکت.
موضوعی که هست، کسایی که شعر می سراین و کسایی که می نویسن، معمولا میگن زمان شعر و نوشته از اینا زیباتر بروز میکنه که در متن و قضایا باشن.
بله.
اما خانم کریم با توجه به این که از افغانستان فاصله بسیار زیاده داشتن، اما وقتی به شعرهای شما مراجعه میشه واقعا یک حس بزرگ عاطفی در این نمایان است. چطور گرفتید این حس از رای قدر دور؟
خودم اصلا نمیتونم چی نو بیان کنم که از رای دور چطور دانستیم بگیرم. بعد از امو البته پارسال بعد از چند سال بعد دوباره آمدم به وطن، که بر من جای بسیار خوشی و افتخار بود که بتانم ببینم و بعد هرات باستانی بیایم. مردم بسیار مهمان نواز استقبال کردن از اشعار خود. از این باعث شده که البته یک چیز آدم نمیتونه که بتنهایی کنه.
دقیقا یک بحث که در مسائل شعر و ادب مطرح هست، هر نویسنده و هر شاعر سبک خاص داره، در بحث شعر هم سبکای مختلفی وجود داره.
بله.
سبک که شما دنبال میکنید چی هست؟
کدام سبک مخصوص، یعنی که تنها به یک سبک شعر سروده باشم، تعقیب نکردیم. سبک خراسانی دیده شده در اشعار، سبک هندی دیده شده، سبک عراقی دیده شده، چون که یک سبک مخصوص است. اما هر چیزی که الهام گرفتیم و مو هر سبک که خوشایند بوده اما قسم داده
از بوده. کدام یک بیشتر شما؟
بیشتر سبک خراسانی را پیروی
کردیم. گفتیم در کتابهایی که قبلی از جز اثرات شما بوده، بحث دو بیتی و قصیده،
دو بیتی و رو بله رباعیات و قصاید و مخمس دیگه ترکیب بند و همچنان قصاید و غزلیات بیشتر بوده به هر سبک.
با شاعرای افغان با چی کسایی بیشتر شما در ارتباطین به خاطر بهتر ساختن روند کاری خود؟ اشعار کدام یکی رو بیشتر میپسندید؟
من همه شاعرای افغان مرا اشعارشان دوست دارم و مربی من پدر بزرگوارم است که ایشان حیات دارن، سنشان از 100 بالاتر است، محمد کریم کابلی، و اینا به قریه شیری من بسیار زیاد تشویق کردن و علم عروض و بیان من از پدرم آموخته.
اگر اشاره بکنیم در کل وضعیت کار شیری در افغانستان چطور دیدین؟ بسیار کوتاه اگر اشاره کنیم
وضعیت شیری در افغانستان، فکر میکنم که آل شاعرای داریم در بین جوانان که اینا با سرودن اشعار بسیار زیبا، مخصوصا اینا سبک نو تعقیب میکنن، شیر سپید یا شیر نو میسرایند و احساس که دارن بسیار زیاد قابل قدر است. ما انجمنای ادبی هم در کالیفرنیا داریم که امروی از اونا به ارتباط هستیم. شعرا و نویسندگان اینا تشویق کردن، ازشان سپاسگزار هستیم. بسیار تشکر.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. رول فرهنگ در اقتصاد در دیدگاه نخست خیلی کمبها و مبتذل می نماید، اما در اصل فرهنگ و عواید خالص و ناخالص از توریسم و جهانگردی و بازاریابی برای صنایع محلی و شماری دیگر خود اساسی ترین عاید تعدادی از کشورها را تشکیل می دهد. به خصوص کشورهایی چون افغانستان که دیدار از آبدات تاریخی و فضای گردشگری آن می تواند منبع خوب عایداتی برای این کشور باشد. در این هفته و هفته دیگر بحث تا حدودی متول با آگاه فرهنگی و اقتصادی جناب نجیب الله منلی داریم که تا حد امکان در همین مورد بحث هایی خواهد شد. محترم استاد نجیب الله منلی، آقای امور فرهنگی و اقتصادی، خیلی زیاد خوش آمدید به مجله فرهنگی رادیو آزادی. جناب منلی، هفته ها قبل یک نشستی از سوی معینیت توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد توریسم و کاستی های دوامدار و عدم توجهی دولت به این سند گردشگری تدویر یافته بود که جناب شما نیز شامل بحث در زمینه بودید. ایزای مفصل و کندوکاوی پیرامون عوامل نارسایی در زمینه توریسم داشتید. شما در این سلسله یک مسئله و او هم اقتصاد فرهنگی را زیادتر از سایر عوامل برجسته عنوان کردید. من خواستم پرسش های در مجموع با بحث تا حدودی با تفصیل در مورد اصطلاح اقتصاد فرهنگی با شما داشته باشم تا پاسخ های شما برای شنونده ها و آنهایی که در این را مبتدی هستند راهکاری باشم. در قدم اول به باور شما اقتصاد فرهنگی چه تعریف عام فهم داره؟
وقتی که ما از فرهنگ حرف میزنیم، عموماً ما به جنبه معنویش فکر میکنیم و جنبه مادی فرهنگ را فراموش میکنیم.
بله.
در حقیقت فرهنگ یک فعالیت انسانی است و من حیث هر فعالیت انسانی در اقتصاد جامعه جای خود داره. ما چون توجه به اقتصاد فرهنگ نمیکنیم، مسائل فرهنگی را از دیدگاه اقتصادی نمیبینیم، در قسمت رشد فرهنگ هم با مشکلات مواجه هستیم. اقتصاد فرهنگی در حقیقت نقش فرهنگ در اقتصاد جامعه است.
بله.
چقدر فرهنگ کار ایجاد میکنه، چقدر فرهنگ باعث امرار معیشت یک تعداد مردم میشه، چقدر تولیدات فرهنگی میتونه کار ایجاد کنه و امثال اینا. یک بحث است که متاسفانه در کشور ما به کمتر به او پرداختیم و در حقیقت به نظر ما محرک اصلی رشد فرهنگی ما همی بحث است. اگر ما ببینیم در 15 سال گذشته وقتی که با مسئولین حکومتی حرف میزنیم، همیشان فکر میکنند که فرهنگ یک بار اضافی بر دوش بودجه کشور است و اگر امی رقم تلقی شوه واضح است که فرهنگ کمتر رشد پیدا میکنه، ضرورت های جامعه بیشتر است و در ساحات دیگه ما نیازهای شدیدتر و حادتر داریم، توجه به فرهنگ کم است و چیزی است که عملا شاهدش هستیم. در بودجه دولتی افغانستان ما در حدود 0.3%، یعنی از هر 1000 افغانی 3 افغانی را به مسائل فرهنگی وقف میکنیم. در حالی که اگر ما اهمیت فرهنگ بفهمیم، مقدار باید چندین برابر بالاتر می بود. در جامعه پیشرفته نقش فرهنگ در اقتصاد در حدود 10% تولیدات ناخالص کشور می باشه.
خب چه عاید و درآمدی از فرهنگ به دست میاد که تأثیر نسبی یا کلی در اقتصاد یک کشور به خصوص در افغانستان داشته باشه؟
این مسئله است که باید سرش بحث شود در اقتصاد فرهنگی. مثالش می گیریم کتاب. کتاب یک داشته معنوی است، اما در این زمان یک داشته مادی است.
درست.
کتاب یک نفر نوشته میکنه، کتاب یک نفر میخونه، کتاب یک نفر چاپ میکنه، کتاب یک نفر میفروشه. این همش فعالیت‌های اقتصادی است. کسی که کتاب نوشته میکنه وقت خود دو میگذرانه، انرژی خود مصرف میکنه، یک مصروفیت است و این مصروفیت باید به بدیل نباشه. کسی که کتاب چاپ میکنه طبعا یک مهارت باید داشته باشه، وسایل باید داشته باشه و امکانات باید داشته باشه. کسی که کتاب میفروشه باید یک جای برای فروش داشته باشه، باید یک نفر برای فروش داشته باشه و کسی کتاب میخره باید یک جای برای خرید کتاب داشته باشه. پس ما در یک سلسله ارتباطات تجارتی هستیم. اگر ما کتاب تنها از دیدگاه معنویش ببینیم و به جنبه مادیش فکر نکنیم، کتاب نه خواننده پیدا میکنه و نه در رشد فرهنگ جامعه نقش بازی میکنه.
بله.
اما اگر کتاب من هست یک مجموع ببینیم، هم در اقتصاد جامعه نقش داره. بله. و هم در فرهنگ جامعه نقش داره.
با بخور شماری از آگاه ها عامل بی‌توجهی دولت های وقت در افغانستان در رشد فرهنگ گویا همین است که این بخش کم درآمد است. شما هم همین باور میپذیرین؟
وقتی که ما از این حرف میزنیم که فرهنگ کم درآمد است، علت شمیست که ما فرهنگ را من حیث یک بخش واقعی اقتصاد خود ندانستیم. فرهنگ اگر یک متاع زاید باشه، اگر خارج از روابط اجتماعی و سیاسی ما رو ببینیم، اگر خارج از روابط اقتصادی ببینیم، طبعا فرهنگ یک بار است بر اقتصاد یک کشور. در زمان سابق همین رقم بود. وقتی که ما میگیم که در دربار سلطان محمود 400 شاعر زندگی میکردن و او یکی از درخشانترین دوره های تاریخ ادبیات و فرهنگ ما هست، به این معناست که دربار و شاه فرهنگیان را حمایت میکرد. ما تنها همین جنبه را میبینیم، اما اگر ما از این فراتر بریم، فرهنگ را در جامعه مطالعه کنیم، در زمان سلطان محمود هم کسایی بودند که کتابخانه داشتند و کتاب میخریدند، کسایی بودند که کتاب میخواندند و اگر سلطان حمایت میکرد یا نمیکرد، کتاب بازار خود داشت. اما حمایت سلطان به نویسنده ها کمک میکرد که آثارشان دورتر بره و بیشتر خواننده پیدا کنه. امروز شرایط تغییر کرده، نه سلطان یعنی حکومت و نه افراد ثروتمند در قسمت حمایت از فرهنگ آنقدر علاقمند هستند که در زمانهای سابق بودند. سابق به خاطر کشیدن نام یک ضرورت بود که مردم در بخش فرهنگ سرمایه گذاری کنند و او ضرورت امروز نیست، امروز حالت دیگی وجود داره. به خاطر ازی ما باید دید نو درباره فرهنگ داشته باشیم و این دید نو ایست که فرهنگ بخش از اقتصاد جامعه ماست. مثال کتاب پیشتر گرفتیم، مثال موسیقی عین گپ است. موسیقی را گروه های موسیقی در کشور وجود داره و مردم در روسیه خود از اونا دعوت میکنند و با اونا پول میپردازند. یک بخش از اقتصاد جامعه است. در قسمت همه هنرها سینمای افغانستان اگر امروز فعال نیست، به خاطر ایست که ما بیننده برای فیلم نداریم. و چرا بیننده برای فیلم نداریم؟ به خاطر ایست که فیلم با کیفیت نداریم، سینمای با کیفیت نداریم، جای دیدن فیلم با کیفیت نداریم، راه های پخش فیلم ها از طریق تلویزیون ها به اون شکلی که باید باشن نیست و همه این چیزا باعث میشه که ما در قسمت فرهنگی چون جانب اقتصادیشه فراموش کردیم پسمان باشیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چگونه باز نگردم که سنگرم آنجاست؟ چگونه؟ آه مزار برادرم آنجاست، چگونه باز نگردم که مسجد و محراب و تیغ منتظر بوسه بر سرم آنجاست. اقامه بود و از آن بود آنچه اینجا بود، قیام بستن و الله اکبرم آنجاست. شکست بالیم اینجا شکست طاقت نیست، کرانه ای که در آن خوب می پرم آنجاست. مگیر خورده که یک پا و یک عصا دارم، مگیر خورده که آن پای دیگرم آنجاست.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا حافظ همه.
من مادر من،